أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. به حمد الله و المنه به مسئله 8 رسیدیم. موضوع مسئله 8 در رابطه با انتقال خمس از یک بلد به بلد دیگر است. مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه در ابتدا می‌فرمایند که انتقال خمس، یعنی عینی که متعلق خمسه، از یک بلد به بلد دیگر جایز است، مشروط به یک شرط. مشروط به یک شرط. او یه شرطش هم اینه که در اون بلد خودش مستحقی پیدا نشه. وقتی مستحقی نباشه چی کار بکنه؟ مجبوره که این عین متعلق خمس رو انتقال بده به یه شهر دیگه ای که در اونجا مستحق موجوده. بعد از این ایشون پا رو فراتر میذارن، میفرمان گاهی اوقات اصلا انتقال خمس از شهر خودش به شهر دیگر نه تنها جایزه بلکه واجبم میشه. این وجوب انتقال منوط به سه شرط خواهد بود. عنایت داشته باشید که اینا با هم خلط نشه. در ابتدا فرمودند اگر در بلد خودش مستحق پیدا نشه، با این یه دونه شرط انتقال از شهری به شهر دیگر جایز است. این حرف اولیشون بود. بعد میفرمان نه، گاه اوقات انتقال جایز نیست، واجب میشه. وقت وجوب انتقال از بلد خودش به بلد دیگر منوط و متوقف به سه شرط است. شرط اولش اینه که در بلد خودش به صورت فعلی مستحق پیدا نشود، موجود نباشد. این شرط اول. شرط دوم اینه که در آینده هم، آینده که خب حالا نه خیلی دور باشه، آینده متعارف، در آینده هم در این بلد خودش مستحق پیدا نشود. این دو تا شرط. و شرط سوم اینه که حفظ این مالی که متعلق خمسه، اینم تا آینده ممکن نبوده باشه. مثلا فرض بفرمایید عین متعلق خمسش قدری میوه هست، امکاناتی هم که نداره تو سردخانه و تجهیزات اینطوری بذاره. این میوه ها رو اگه الان انتقال نده، حالا 10 روز دیگه، 2 هفته دیگه، 3 هفته دیگه، نهایتا 1 ماه دیگه فاسد میشه، از بین میره. فلزا با لحاظ این 3 شرط که در بلد خودش مستحق پیدا نشه، در آینده هم به این زودی پیدا نشه، این مال متعلق خمس هم در معرض فساد و خرابی باشه، با تجمیع این شرایط ثلاثه میگه حالا دیگه واجبه، باید انتقال بده. بعد در تتمه این قسمت فرع اولشون میفرماید که در این صورتی که واجبه که مال عین متعلق خمس رو انتقال بده، اگه در حین انتقال حادثه ای اتفاق افتاد، تلف شد، به دور باشه خدا نکرده ماشین چپ بکنه، یا خدا نکرده عرض به خدمت شما توی شرایطی واقع بشه که توی گرما سرما واقع بشه، اون عین متعلق خمس به خاطر شرایط جوی فاسد بشه، در صورتی که انتقال واجبه و داره از بلدی به بلد دیگه منتقل میکنه، در صورت فساد این عین متعلق خمس ضمانتی به عهده این شخص نخواهد بود. و ما در آخرین مرحله از فرمایشات مرحوم سید یزدی تو این مسئله 8، ایشون یه قدری پا رو فراتر میذاره، این فرمان اقوا در نظر ما این است که اگه کسی در شهر خودش حتی اگر مستحق هم موجود باشه، بازم میتونه این رو به شهر دیگه انتقال بده. این یه قرض اوغلای دیگه وجود داره. حالا این قرض اوغلای چیه؟ صورتهای متعددی براش قابل تصوره. چون ما فعلا داریم فرمایش سید رو میخونیم، میدونید که ما در مباحثمون صورت مسئله رو از عروه میگیریم، از فرمایشات سید میگیریم، فقط تحت عنوان صورت مسئله بحث که مشخص بشه میخوایم چی کار بکنیم، رو چی تحقیق بکنیم، رو چی کار استدلالی و اجتهادی بکنیم. یعنی در لحظه تبیین فرمایشات سید یزدی بیشتر از جنبه حکم شرعی کار دیگه ای نداریم. بعد از اون که وارد جنبه استدلالی و اجتهادیش میشیم، دیگه خب قاعدتا من خردی ریزه هاش هم میرسیم و انشالله پیگیری میشه. علی حال ایشون میفرماید که اگر در شهر خودش مستحق موجود بوده باشد، تصور داره که بازم بتونه به شهر دیگه ای انتقال بده، رو همین فرضی که حالا بنده خودم اضافه کردم، در انتقالش به شهر دیگه یه غرض عقلایی دیگه ای وجود داره. خب حالا در این صورت فرقی ندارد اون شهری که میخواد انتقال بده شهر قریب باشه یا شهر بعید باشه. یه وقت هست اون شهری که میخواد بهش انتقال بده 2 ساعت دیگه به اون شهر میرسه. الان بشینه پشت فرمان استارت بزنه، 2 ساعت دیگه به اون شهر رسیده. حالا مثلا میشه شهر قریب. یه وقت دیگه نه، باعث 1 شبانه روز یا 2 روز طی طریق بکنه تا بتونه خودش رو به اون شهر برسونه. بین قریب و بعیدش از این جهت فرقی نیست، ولی میفرماد تا جایی که به قریب امکان داشته باشه سزاوارتره، مگر اینکه در شهر بعید یک مرجحی وجود داشته باشد که با وجود مرجح دیگه صورت مسئله عوض میشه و قهرن اشکالی نخواهد داشت. ولی در این حال در این آخرین فرض و آخرین فرضی که عرض کردیم، یعنی کدوم فرض؟ تو شهر خودش مستحق هست، به خاطر یک غرض دیگری میخواد به شهر دیگه انتقال بده. حالا اجازه بدید یه مثال بزنیم دیگه، مبنا نبود تو فرمایشات سید خیلی به جزئیات بپردازیم، ولی اگه اینجا مثال نزنم شاید کامل بحث جا نیفته. فرض بفرمایید این آقا میدونه که تو شهر خودش اگر بخواد خمس رو تحویل بده وکلای فلان مرجع هستند، که در اعلمیتشون یه قدری شک داره ایشون، ولی مرجع خودش که مرجع اعلمه در فلان شهر دیگه است که خیلی با شهر خودش فاصله داره. خب اینجا وکیل هست، مستحقم هست، میتونه هم به مستحق تحویل بده هم به اون وکیل تحویل بده، ولی از اونجایی که بالاخره تا حد خودش اهل اطلاعه و میدونه که فلان مرجع اعلمه و اونم در شهر دیگه هست، این بهش انگیزه میده که با وجود وکیل در شهر خودش، با وجود مستحق در شهر خودش، دل به سفر بزنه، دل به جاده بزنه، بره تا به مجتهد اعلم برسه. قرض این که عادی قرضهای عقلایی اینطوری پیدا میشه. علایه حالش میفرماد در این صورتی که مستحق تو شهر خودش هست، اگر این کار رو بکنه و در حین انتقال تلف اتفاق بیفته، این تلف غیر از تلف فرض قبلی است. در این فرض اخیر تلفش موجب زمانه. اگه خاطرتون باشه تو فرض اول که جلوتر بحثشو عرض کردیم که در شهرش مستحق پیدا نمیشد، در آینده متوقع نبود که پیدا بشه. وقت حفظ این مال متعلق خمس هم به خاطر اینکه در معرض فساد بود امکان نداشت، مجبور بود انتقال بده، واجب بود انتقال بده. در فرض وجوب انتقال اگر اون مال تلف میشد، ضمانت هم به این مکلف نبود، ولی الان که وجوبی در کار نیست، بلکه در شهر خودش حتی مستحق هم موجوده، میخواد به سلیقه خودش عمل بکنه، اینجا اگر در انتقال تلفی اتفاق بیفته به ذمه خودش خواهد بود. خب این توضیح فرمایشات مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه که دیروز اصل صورت مسئله رو گفتیم. آقایون مرقوم فرمودند حالا از امروز به بعد، از این جلسه به بعد دیگه وارد انشاءالله جهات اجتهادی و استدلالی مسئله بشیم. آیون دست به قلم آماده اول یا داشت بفرماین تا بعد انشاءالله قدم به قدم توضیحاتش رو هم تقدیم بکنیم. جانه حالا توضیح میدیم. ببینید اینجا فقط صورت مسئله بود، محل بحثه. مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه میاد مسئله رو به سه بخش تقسیم میکنه و بخش به بخش مسائلش رو تفکیک میکنه و توضیح میده که حالا از لطف امامزاده تا حد زیاد نظر بنده هم نزدیک به فرمایشات ایشونه، انشاءالله توضیح میدیم خدمتون، شنیدنیه. بله بیا سر خط. دیدگاه مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه، بازم بیا سر خط، ایشان می‌فرماید در این مسئله سه جهت به طور علاحده محل بحث می باشد. بیا سر خط. الجهت الاولا، هیچ اشکالی نیست که جایز است خمس را از بلدی به بلد دیگر منتقل کرد، البته به شرط آن که در بلد مکلف مستحق یافت نشود. آیا محمد جان شما باز اینطوری اشکال میکردید؟ حالا انشاءالله به فضل خدا به لطف امام زمان سلام الله علیه ما به مبنای خودمون که برسیم طبق همون نتیجه که در بس اخبار تحلیل پیگیری کردیم فضای بس از نظر ما اصلا خیلی عوض میشه، ولی رو حساب ای آقایون که حکم به تنصیف خمس کردن، شما که داری روی انتقال عین متعلق خمس اینطوری حساب کتاب میکنی، خب مگه خمس فقط سهم سادات داره که رو مستحقش داری بحث میکنی؟ رو سهم امامش میخوای چیکار بکنی؟ مثلا اینکه شما معتقد شدید سهم امام رو دیگه باز به دست فقیه جامع و شرایطش داد. حالا یه بزرگواری مثل مرحوم صاحب حداق و افراد شازی ادعا کردن در اون سهم امام هم لازم نیست، ولی در سهم امام که دیگه نوعا همه تون معتقد شدید لازمه که به دست فقیه برسه، خب چرا فقط در این خمس رو بخش سهم سادات شما دست گذاشتید و به دنبال مستحقش میگردید؟ این یه اشکالیست که اینو باید پاسخ بدن واقعا. بله، حالا انشاءالله کم کم جلو بریم این زوایای مسئله بهتر روشن میشه. به شرط آن که در بلد مکلف مستحق یافت نشود. نوشتی تا اینجا؟ در این صورت قطعاً انتقال به بلد دیگر جایز است، چرا که واجب است حق دیگران داخل پرانتز یعنی سادات مکرم پرانتز بسته را ادا کنیم، که در اینجا در ادای حق اون دری که سرش گذاشته رو حذف کنه، که در اینجا اداء حق در انتقال به بلد دیگر می باشد، بلکه باید گفت اگر در بلدش مستحق یافت نمی شود انتقال واجب است، چرا که ایصال حق به صاحب حق لازم است و در اینجا فرقی ندارد که حفظ عین متعلق خمس ممکن است یا خیر، و هاکذا فرقی ندارد که آیا پیدا شدن مستحق در آینده متوقع باشد یا نباشد. یه فلش جلوش بکش. چرا که ایصال حق به صاحب حق وجوب فوری دارد. البته به حسب فوریت عرفی. بنابراین منتظر پیدا شدن مستحق، یک کلمه جا افتاد، بنابراین نباید منتظر پیدا شدن مستحق در آینده ماند. و هاکذا نباید حساب حفظ و صیانت از عین متعلق خمس را تا آینده کرد. خب یه لحظه ملاحظه بفرمایید. حالا انشالله به فضل خدا، به لطف امام حسین سلام الله علیه، ما به نظر مختار خودمون برسیم. آیون ملاحظه میفرمان که حساب کتاب ما اصلا خیلی متفاوته. اگه رفقا اجمالا یه حساب سرانگشتی روی مبانی مختلف بکنن و مبنای ما رو در نظر بگیرن، میتونن تا حد این حدس بزنن که مسیر کار ما چقدر متفاوت میشه. اگه خاطرتون باشه ما گفتیم خمس به ترهی کلن ملک منصب فقاهته، اصلا او تنصیف رو ما قبول نکردیم. خب اگه شما این سررشته رو ادامه بدین خیلی ازش حرفای دیگه‌ای به دست میاد، ولی ما فعلا داریم فرمایشات یه آقایون رو تحویل میدیم. از یک جهت یه شباهت بین عرض ما و فرمایشات یه آقایون هست، من میخوام از اون جهت شباهت استفاده بکنم، بخشی از حرفای خودمون رو که در آینده تحویل میدیم اینجا برای آقایون هم خرج بکنیم. دقت بفرمایید. روایتی داریم که احتمال زیاد این روایت رو شنیده باشید، روایت معروفیه از پیغمبر: مطل الغنی ظلمون. اگه یک کسی بدهکار باشه ولی توانایی پرداخت بدهیش رو داشته باشه، در عین حال حالا به هر دلیل یا سستی انگیزه یا خودش یا خدای نکرده دور از محضر شریف و محترم شما یک کسی باشه که بخواد از روحیه طلبکار سوء استفاده بکنه، یعنی ببینه طلبکار هیچی نمیگه، آدم کریمیه یا آدم کریمی نیست، بی سر و صدای، خیلی سرش تو حساب نیست، این بدهکار با اینکه میتونه بدهیش رو بده هی به تأخیر بندازه، هی امروز و فردا بکنه. پیغمبر فرمود این ظلم، مطل الغنی ظلم. شما که بدهکاری و الانم میتونی بدهی تو پرداخت بکنی، خب بکن چرا از کرامت طرف مقابل، از کرامت طلبکار سوء استفاده میکنه؟ چرا از بی اطلاعی یا سادگی اون شخص میخواد سوء استفاده بکنه؟ درست نیست، جایز نیست. این به عنوان یه مبنا مد نظرتون باشه. ماشاءالله به لطف امام زمان سلام الله علیه این روایت رو در مختار خودمون خیلی ازش استفاده میکنیم، ولی اینجا میشه خرجش بکنیم. مثلا عمدن برای تشیید و تثبیت فرمایشات آقایون آوردم استفاده کردم. مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه میفرماید اگر در بلد خود این مکلف مستحق پیدا نشه، این آقا واجبه که انتقال بده، ولو که در آینده هم حدس بزنه مستحق پیدا خواهد شد، ولو که این مال در مرز تلف هم نخواهد بود. میبینید خرج مرحوم آقای صافی از سید یزید داره کجا جدا میشه؟ مثلا عزیزانی که الحمدلله منظمن از اول خدمتشون بودیم کامل بحثو شنیدن، فرع دوم مرحوم سید یزید این بود که ایشون با سه تا شرط گفت انتقال واجبه. سه تا شرطش چی بود؟ یک، در بلد خودش مستحق پیدا نشه. دو، در آینده متعارفم تو همین شهر خودش بازم مستحق پیدا نشه. سه، این مالی که متعلق خمسه مثلا از سیفیجات یا میوه‌جات باشه که در معرض تلف باشه. با این سه تا شرط واجبه که انتقال بدی. حالا مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه بر اساس یه مبنا که تقریبا از همون روایتی که ما خوندیم نشأت میگیره، میگه به محض این که در بلد خودت مستحق پیدا نشد باید انتقال بدی، منتظر شرط دوم و سوم نباش، چه در آینده نزدیک مستحق پیدا بشه چه نشه، چه فاسد بشه چه نشه. ممکنه که سردخونه داشته باشی که بتونی تو سردخونه بذاری تا یه سالم نگرش داری. نه، اصلا به این چیزا نگاه نکن. الان تو بلد مستحق نیست، باید انتقال بدی. چرا؟ چرا؟ گویا جان کلام استدلال مرحوم آقای صافی به همین روایت برمیگرده. اعتراض کنم ایشون اصلا اشاره به این روایت نکرده، یه به مبنا اشاره کرده که مبنا محترمه، ولی ما ریشه مبنا رو هم براتون درآوردیم که همون نبوی معروفه، فرمایش پیامبر. ایشون میفرماد بابا مگه تو به عنوان مکلف بدهکار نیستی؟ میگه چرا؟ طلبکارت کیه؟ سادات و محترم و مکرم. خب برو طلبتو پس بده، بدهیتو پس بده. خب نیستن، خب اینجا نیستن، اونجا که هستن. تمام حرف مرحوم آقای صافی همینه، میگه شما بدهکاری، سادات و مکرم طلبکارتن، باید بدهیت رو بری پس بده. حالا اینجا نیست، اونجاست، برو پس بده. ادای حق به صاحب حق فوریت دارد، البته به حسب فوریت عرفی متعارف. اگه از زمان قدیم بخوایم صحبت بکنیم، فوریتش به این بود که حالا اسبشو بتونه قشنگ نعلشو تازه ببنده، کاراشو بکنه، ایناشو بکنه، مثلا شاید حدود یه هفته طول میکشید، چون دو سه تا کار ضروری داشت تا اینا رو جنبندی بکنه، اسبش رو آماده بکنه، بخواد سفر بکنه، یه هفته فوریت اینا میشه یه هفته. ولی امروزه تازه اگر این کارت به کارت هم نخواد بکنه، این رو بخواد انتقال بده، فوریتش اینه که نهایتاً برس یه باک پر بنزین بنزین بزنه و یا علی برو. دیگه یه هفته نداره که. قرض این که ایصال حق به صاحب حق فوریت داره به حسب فوریت متعارف عرفی. حالا اگر اون حق اصلا پول باشه که عمدتا تو شرایط امروزی ما همینه، این موبایل ها خب ماشاءالله دیگه همشون آبر بانک و موبایل بانک این چیزا هم همراهشون هست، همونجا باید سریع انتقال بده. ای وای چه روحیات پاک و منزهی واقعا در علمای سلف آدم میبینه. که گاه اوقات بعضیشون یه وجوهاتی که در اختیارشون بود میگفتن خدایا این وجوهات الان شب در اختیار ماست، نکنه یک مستحق گشنه ای امشب باشه به این وجوهات نیاز داشته باشه، در حالی که این وجوهات همطور بخواد تو خونه من بمونه. علی حال این حال خوش معنوی افراده، اونم بالاخره حکم فقیشه که ایصال واجبه، چون ایصال فوریت داره و واجبه دیگه منتظر شرط دوم و سوم نباشه. به محض این که مستحق پیدا نشد باید انتقال بده. این جهت اولای فرمایشات مرحوم آقای صافی که الحمدلله کامل شد. بریم سراغ جهت ثانیه. این چند دقیقه که فرصت است یه قدری از تغییرات یادداشت بفرمایید، ان شاءالله باز توضیحاتش باشه برای فردا ان شاءالله. خب یا سر خط الجهت الثانیه، مرحوم آقای صافی فرمودن خود این مسئله هفت از سه جهت علاحد و مستقل قابل بررسی است. اون چی که تا اینجا گفتیم جهت اولای مسئله بود، بریم سراغ جهت ثانیه. الجهت الثانیه، در تمام فروز مذکور که البته مستحق در بلد یافت نمی شود و لازم است خمس را به بلد دیگر منتقل کند، در اینجا اگر عند الانتقال تلفی اتفاق افتاد آیا مکلف ضامن هست یا خیر؟ یه سرخط. مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه می فرماید از نظر ما برای مکلف و مالک، این مالک همون مکلف ها، مالک این اموال بوده که بعد مکلف به پرداخت و خمس شده، مکلف همون مالک، از نظر ما برای مکلف و مالک جایز است که خمس را عزل کند، چرا که خمس بر او واجب شده است، پس باید آن را به مستحق تحویل دهد، بنابراین رد عین مال خمسی یا قیمت آن، برو داخل پرانتز، داخل پرانتز، البته بنابر قول به تخییر، چون بالاخره اینجا بحثه که آیا مکلف میتونه به جای این پول بده یا نه، این بحثی که قبلا اشاره کردیم، حالا احتمالا بعدا هم شاید ازش صحبت بکنیم. مثلا این آقا زمین کشاورزیش زمین برنج بوده، بره اینجا یه مرغوب درجه یکی هم امسال گیرش آمده. حالا از معونه سالش اضافه آمده، ولی چون این برنجا خیلی مرغوب و درجه یکه، دلش نمیاد که اینا رو به عنوان خمس تحویل بده، میگه پولشو میدم. آیا مجاز هست با وجود این عین تبدیل به قیمت بکنه؟ از این تخییر رو حق داره یا نداره؟ و باز در تخییر و تبدیل میتونه اصلا به جای این که به پول بزنه به یه کالای دیگه ای بزنه؟ اینا رو قبلا گفتیم و حاصل این خاطرتون هست. مثلا اونی که به عنوان خمس بدهکار شده همین برنج با کیفیته، از دلش نمیاد که خود این برنجا رو بده، از طرف دیگه پولم نمیخواد بده، ما چیکار بکنه؟ میخوام معادل قیمت این برنجا از اون پارچه‌ای که تای انبارش مونده و رو دستش مونده و دیگه واقعا نمیتونه جایی به مصرف برسونه و کسی هم ازش نمیخره، کوتاه‌تر از دیوار همه دیوار این مرجع تقلید بنده خدا، به جای قیمت برنج این پارچه های گوشه انبار رو بره به عنوان خمس پرداخت بکنه. اصلا این تخییر برای مکلف جایز هست یا نیست؟ این خودش بحث مفصلی که قبلا هم متعرض شدیم، اگه خاطرتون باشه گفتیم و ما هم نظرمون عرض کردیم. حالا اینجا علل مبنا داره صحبت میکنه، داخل پرانتز البته بنابر قول به تخییر، پرانتز بسته، در اختیار مالک است. و از طرفی هم دلیلی نداریم که ثابت کند عزل خمس در اختیار مستحق آن یا در اختیار حاکم شرع باشد. وقت کلاس فقه گذشته من فقط یه نکته تذکر بدم، انشالله هم به فضل خدا هم توضیحاتش و هم تکمیل مطلب باشه دیگه برای فردا انشالله. این عزلی که اینجا داریم ازش صحبت میکنیم غیر از عزل اصطلاحیه. ما یه عزل اصطلاحی در باب زکات داریم که اینا رو دیگه فردا میگیم انشالله. اون در زکات جایزه، در خمس نوعاً میگن جایز نیست، ولی این عزل یه مقدار اصلا معناش و فضاش اخص از اون عزل اصطلاحی عمومی کلی. حالا عزل در باب زکات چیه، عزل در اینجا چیه، دیگه اجازه بدید این توضیحات چون تفصیل داره باشه برای فردا که با خیال راحت انشالله بهش بپردازیم. یه صلوات بفرستید وارد بس اصول بشید. و علی محمد و عجل فرجه.